الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم روایاتی که در ارتباط با شرایط و حجیت خبر واحد از حیث موافقت یا مخالفت با کتاب مطرح شده، آیه صد به سه طائفه کلی مطرح کردن. دو طائفه شو مطرح کردیم، رسیدیم به طائفه سوم.
بحث تخصیص مطرح میکنم.
اشاره کردیم که به هر حال آیا این مسئله رو مطرح کردیم که آیا طایفه دوم ناظر به عدم صدور یا ناظر به عدم حجیت، بعد اینها آیا مخصص روایاتیست که دلالت بر حجیت خبر واحد میکنه یا مخصص اون روایات نیست. مباحثی بود که پرداختیم، ولی آیه صد به تفصیل بیشتری بحث میکنن، ما چون با اون تفصیل قرار بحث نداشتیم به اختصار مطرح کردیم. اما طایفه سوم عبارت است از روایاتی مثل روایت جمیل ابن دراج و روایت سکونی. اما روایت سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان على كل حق حقيقه وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. خب حضرت فرمودن که فما وافق كتاب الله فخذوه، عقد ایجابی روایت، عقد سلبی و ما خالف كتاب الله فدعوه. هر آن چیزی که موافق کتاب خدا باشه اخذ کنید، هر آن چیزی که مخالف کتاب خدا باشه رها کنید. روایت جمیل هم همینه، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما وافق و ما خالف کتاب الله فدعوه. خب این روایات بر دو مطلب دلالت میکنه: یک، حجیت روایات موافق با قرآن، ما وافق کتاب الله فخذوه، عقد ایجابی. دو، بر عدم اعتبار روایات مخالف با قرآن، و ما خالف کتاب الله فدعو. پس هم حجیت موافق با قرآن و هم عدم حجیت مخالف با قرآن. البته در این روایات بین موافقت و مخالفت دیگه مرز حد سومی شناخته شده نیست، یعنی روایات گویا اما موافق با کتابه که حجت است و اما مخالف با کتابه که حجت نیست. خب البته اینجا ما وافق کتاب الله فخذوه و مخالف کتاب الله نداشت که حدیث، روایت، خبر، هر چیزی که، یعنی هر گفته‌ای که موافق با کتاب خداست، ولی این که حالا صرفاً در خصوص حدیث باشه این نبود درش، ما وافق کتاب الله، ولی به عمومیت شامل حدیث هم میشه. خب این جمله ما خالف کتاب الله فدعوه دلالت بر عدم صدور میکنه یا دلالت بر عدم حجیت میکنه؟ این همون سوالی است که ما در روایات قبل هم مطرح میکردیم که از اینها عدم صدور فهمیده میشه یا از اینها عدم حجیت فهمیده میشه. این که گفتن فدعوه با عدم اعتبار و عدم حجیت سازگارتره تا عدم صدور. پس موافقه با کتاب خدا اخذ بشه، مخالفه با کتاب خدا هم کنار گذاشته بشه. خب از عقد ایجابی این روایت استفاده میشه که یکی از شرایط حجیت خبر واحد موافقت با قرآنه. هر چیزی که موافقت با قرآن داشت معتبر، پس این از شرایط حجیت خبر واحد. پس صرف وساقت روایت کفایت در اخذ روایت نمی کنه، حتما باید روایت هم توافق با قرآن داشته باشه. اگر توافق با قرآن نداشته باشه مشمول و مخالف کتاب الله فداست. این روایت دلالت میکنه که مخالفت یعنی عدم موافقت. پس وقتی میگیم مخالف قرآن، مخالف قرآن چه روایتیست؟ اون روایتیست که موافق قرآن نباشد، چون بین موافقت و مخالفت عرض کردیم حد سومی دیگه شناخته شده نیست. پس اگر بخوام مخالفت با قرآن رو ما یه جوری تعریف کنیم، میگیم هر روایتی که توافقی با قرآن نداشت میشه مخالف با قرآن. البته قبلا در طائفه اولا هم عرض کردیم که موافقت با قرآن ممکنه موافقت با دلیل خاصی از قرآن نسبت به این موضوع باشه، ممکنه موافقت با عمومات و مطلقات قرآن باشه، و ممکنه موافقت با روح قرآن باشه. اما اگر یه موضوعی بود که با هیچ کدوم از اینها سازگاری نداشت میشه مخالف کتاب الله فده او. پس به هر حال موافقت با عمومات و مطلقات قرآن هم خودش نحوه از موافقته که گفتن اگر این گونه موافقت بود فخذوه، در غیر این صورت فده. بسیار خوب، این گروه سومی است که از این ور هم عقد ایجابی داره و هم عقد سلبی داره، موافق کتاب الله فخذوه و مخالف کتاب الله فده. خب اگر ما گفتیم یه ادله هستن که اون ادله دلالت میکنن بر حجیت کل خبر واحد یا حجیت اخبار ثقه، بعد نسبتش با موافق کتاب الله فخذوه و مخالف کتاب الله فده چی میشه؟ میتونه نسبتش اون خصوص مطلق باشه یا منوج باشه؟ منوج باشه. اون میگه هر خبر ثقه‌ای معتبر است، این روایات میگه خبر ثقه‌ای معتبر است که موافق با قرآن باشه. یا نه
خبر نبود که
خب خبر ثقه هم پس نمیگیره. حالا فرض کنی اگه خبرم باشه، اون میگه خبر ثقه معتبره، میگه خبر موافق با قرآن معتبر. خبر موافق با قرآن ممکنه خبر ثقه باشه، ممکنه خبر غیر ثقه باشه، کما اینکه خبر ثقه ممکنه موافق با قرآن باشه، ممکنه نباشه. غیر از اینه؟ حالا یه جور دیگه نمیشه تقریب کرد؟ این روایت چون عقد سلبی و ایجابی داره، میگه موافق با قرآن معتبر است، مخالف با قرآن بی اعتبار اخبار ثقه یا موافق با قرآن یا مخالف با قرآن. چون عرض این بود که بین موافقت و مخالفت دیگه حد سومی نداره، پس اخبار ثقه یا موافق با قرآنن یا موافق با قرآن نیستن که میشن مخالف با قرآن. خب این روایت میگه اونهایش که موافق با قرآن معتبره، اونهایش هم که مخالف با قرآن چیه؟ بی اعتباره. پس باز نسبتشون چی شد؟ اینها با روایت اخبار ثقه نسبتشون چی شد؟ کدوم مطلق کدوم مقید؟ نه، روایت سکونی مطلق نسبت به اونا یا مقیده؟ اخبار ثقه یا موافق با قرآنن یا مخالف با قرآن. خب این روایت هم حکم موافق گفته هم حکم مخالف گفته دیگه. اخبار ثقه هم از این دو حالت که بیرون نیستن، پس اخبار ثقه میشن چی؟ میشن خاص دیگه، اینا میشن چی؟ اینا میشن عام. چرا میشن عام؟ چون هم شامل خبر ثقه میشن هم شامل خبر غیر ثقه میشن. ولی اخبار ثقه موردی ندارن که این روایت نگفته بشه، چون یا اونا موافق قرآنن یا مخالف قرآن. خب حالا اگه اینطوری باشه، پس اینا میشن عام، اخبار ثقه میشه خاص. خب اگه این باشه، باید اخبار سه مقدمه بر این روایت باشه دیگه، اونا خواستن باید تخصیص بزنن این رو، در حالی که این روایت آبی است. تخصیص این روایتی که میگه ما خالف کتاب الله فدعه، اینها دیگه آبی است. تخصیصا
چرا انکسرت
نه لسانشون این که بذارید کنار، این نه اینکه دعه یا دعوه رهاش کنید، نه اینو رها نکنید. دعوه یعنی یک تعبیر نسبتاً رسایی بر بی اعتباری. یعنی دو طرف حکم داریم، مثلا روایت بگه خبر در فرض موافقتش عکس کن، در فرض مخالفتش رفض کن، بعد یه روایت هم بگه خبر ثقه مطلقا بهش عکس کن، بعد شما میگید که نسبتشون اون خصوم وجهه. به هر حال خبر ثقه یا موافق با قرآن یا مخالف با قرآن دیگه، در هر دو صورتش هم این روایت اظهار نظر کرده. پس هر موردی رو که ادله خبر ثقه میگیره، مثل روایت جمیل ابن دراج هم میگیره. این هم طائفه سوم از روایات. بسیار خوب، حالا هنوز ما جنبندی نکردیم، اجازه بدید من این به اصطلاح فلوچارت رو به شما نشون بدم که تقریبا ماحصل مختار آیه صدره، بعد به جنبندی خواهیم رسید. همون رو محبت کنید بیارید، فلوچارت آیه صدر رو بیارید. دو تا بود دیگه، کدوم فرستادم براتون؟ هر دوش مربوط به خبر بود. تو روش چی نوشته بود؟
روش آرای مختار 11.
نه این نیست. پس فارغ طایفه دوم و طایفه سوم این بود که طایفه دوم میگفت که شاهدی از قرآن داشته باشید. نه، موافقت عرض کردیم که شاهد نیست.
با روح هم شاهد بود. بعدم در حکم شاهد صد گفتن اونجا اینکه چی بخوانیم به یه احتمال میشه طایفه اول، به احتمال میشه طایفه
سوم.
خب به اطلاق مقامی که امام دارن حکم رو روشن میکنن، این طایفه سوم نداریم دیگه. خود ظهور این روایت اینه که ما طایفه سومی نداریم، اما روایات ما موافق با قرآنن و اما روایات ما مخالف با قرآن. خب صدر روایت این بود که لکل حقن حقیقه و لکل ثواب نورا، هر چیز درستی یک نشانه ای داره، درست بودن یک روایت نشانش چیه؟ موافقت با قرآن. صدر روایت این بود دیگه. این همین ساکته که اطلاق مقامی داره دیگه، یعنی امام دارن این الگوریتمی که الان نشون میدیم خدمتتون، این آراء شهید صد در اعتبار سنجی خبر مخالف کتابی که معارضی غیر از کتاب ندارد. خب اما نقطه شروع، اولین سوالی که یعنی اولین مسئله‌ای که باید بهش توجه کنیم اینه که آیا روایت مخالف روح کتاب است یا نه. اگر روایتی مخالف روح کتاب باشه، عدم حجیت روایت مطلقنه. پس ما ابتداءً باید ببینیم که این روایت با روح قرآن مخالفه یا با روح قرآن مخالف نیست. حالا استکشاف روح قرآن یا روح حدیث یا روح دین خودش سازوکارش چگونه است، این خودش جای بحث داره. ولی وقتی که شما مجموعه مثلا آیات قرآن رو بررسی میکنید، به این نتیجه میرسید که خداوند متعال یه مسئله ای رو گویا مسلم و مفروض گرفته. مثلا فرض کنید عدم تبعیض بین خلائق، اینکه خداوند متعال بین خلائق تبعیضی در حساب و کتاب و سوال و جواب نداره، این یه چیز مسلمیه. بعد یه روایاتی بیاد بگی که یه گروهی از خلائق هستن، اینها مثلا خدا بایشون تبعیض آمیز برخورد میکنه، همه کار بد میکنن، خدا ازشون سوال میکنه، اینها کار بد میکنن، خدا میگه ملائکه بادشون بزنن در قیامت، هواشون رو داشته باشه. این اصلا با روح قرآن نمیسازه. روح قرآن اینه که اینا همه مثال ها لیسه و امانی کن ولا امانی اهل کتاب، من یعمل سوءاً یجزبه ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا.
همون قرآن هم بعضی رو بعضی تفضیل میده، بعضی رو بعضی میخوام یاد شد خیلی این عدالتی که شما میگید از اینجوری نباشه.
تفضیل که نحن قسمنا بینهم معیشتهم و عاشهم فی الحیات و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. این که مال دنیاست، ما قیامت رو داریم عرض میکنم. بله، ما میخوام بگیم خداوند متعال از اول تا آخر قرآن خدا میگه مسلمانی باش، یهودی باش، مسیحی باش، هر کی میخوای باشی باش، از اول من اینا فرق نمیکنه. برای من این که عملت چیه، تو معتقدی یا معتقد. مزرعه دنیا معنیش نیست که تو این مزرعه اینطور نیست که فقیر و غنی و اینا، اینش مهم نیست. مهم چیه؟ مهم همون بحث آخرتی. یعنی شما از اول تا آخر قرآن نگاه میکنید، خدا اینکه یه قومی یه گروهی بگن ما خیلی نحن ابناء الله و احباؤه، خدا میگه قل فلمن یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق. نه شما، مسیح هم همینه. من مسیح ابن مریم الا رسول قد خلد من قبله رسول، پیغمبر هم همینه و ما محمدون الا رسول. اللهم صل على محمد. البته مثال دیگه، حالا مثال میتونه قابل مناقشه باشه. بعد حالا یه روایاتی بیاد بگی که نه آقا شما اصلا حساب کتاب ندارین و پرواز مستقیم به بهشت و اونجا خبری نیست و فیومئذن لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، و دزدی کنید، دروغ بگید، مال مردم بخورید، شراب بخورید، زنا کنید، هر کار بکنید، اصلا اونجا شما مستثنای از این قضیه هستید. اینا با روح قرآن مخالفه. خب ممکن که ممکنه، درسته. نه این که مثال من زدم، من که بخواستم مثال دیگه، مثال قابل مناقشه.
این مثل مخالفت با روی کتاب میشه قرینه بر کیز یا این که اجمال ما نمی کنیم؟
وقتی که روایتی مخالف با روح کتاب بود، حالا اون مقداری که قدر متعقن اثبات میشه بی اعتباریه، ولی بیش از اونش اینه که این کاذب، اصلا صادر نیست از امام. البته آیه 100 طبق من این فلوچارتیست که آیه محمدی اینو کشیدن، از اولم بگم نسبتش به اونها برمیگرده. حقیقتا هم خیلی هم زحمت کشیدن، چون منم خوندم بعضی از اینا رو خودم در نیاوردم از کلام آیه 100، یعنی بعد خیلی میخوندم، چون ایشون هم بحثش مفصل بود، ولی اونا زحمت کشیدن و اینو در آوردن. حالا به هر حال این مخالفت با روح قرآن مهمه. البته بعضیا میگن این روح قرآن چون یه چیز ذوقی، یه چیز استحسانیه، اصلا خودش اعتبار نداره. شما میگید این روح چیه؟ یکی میگه روح قرآن اینه، یکی میگه روح قرآن اینه. اینا خودش ذوقی و استحسانیه از این جهت. ولی در فقهای متأخرم بعضیا به روح اسلام و دین، خود حضرت آیت الله سیستانی تو بحث لازرر یادم میاد که روح شریعت ایشون میفرمان. امروز هم در خیلی از موارد، خلاصه حالا حداقل در حقوق بین الملل، که بحث روح معاهده یه مسئله معروفیه دیگه. روح برجام که شنیدید دیگه، چی میفهمه؟ نه این عرفه، عرفه بین المللی میگن به هر حال روح معاهده اینه. یعنی ممکنه ما یک مواد مصرحی در معاهده نداشته باشیم، ولی شما سر ته معاهده، یعنی مثلا ما یه معاهده مودت ایران و آمریکا داریم خیلی ساده، اون معاهده الجزایر، که اون معاهده خودش یه دردسرایی هم ایجاد کرده بود. خلاصه بر اساس اون معاهده همیشه هم ما با هم جنگ و ستیز داشتیم. خب این اصلا معاهده مودته، معاهده مودت که نمیشه خودش سبب جنگ و ستیز و تحریم و گروگانگیری و خلاصه ستیز بشه. حالا بسیار خوب، همش مثال بود، مثال که
اون بزا و شریعت رو
شاید البته میشه تفکیک قائل شد، ولی به هر حال حالا خواستم بگم این روح مهمه، اما دو تا رویکرد اساسی وجود داره. عده معتقدن اصلا این مبحث روح ذوقی استحسانیه، این در حقیقت از همون استحسانات اهل سنته که میگن روح و فلان و بهمان، ولی خواستم بگم حالا نظائرش در عمل کرده عقلا وجود داره. امروزم به روح قاعده، به روح قانون، به روح معاهده، به روح کنوانسیون استدلال میکنن و میان منافات با روح داره، ولی به هر حال اون انضباط لازم رو هم خیلی وقتا نداره. یعنی گاهیش مسلمه، یعنی قطعی است، ولی گاهیش اینطوری نیست. البته سیره مقدم که چرز کنم، ولی امروزه روش هست برای اوغلو، یعنی اوغلا امروزه این روش رو دارن. اما نکنید، عرض کردم وقتی که شما سراپای این دین رو نگاه کنید، گاهی وقتا یه چیزی رو نسبت میدن به این دین نمیتونید بپذیرید. میگید مثلا فرض کنید پیغمبر ما که مظهر ادبه یه همچی کاری نکرده. حالا من یه مثال دیگه بزنم، یه مقداری وقتمون گرفته میشه، ولی چون بحث مهمیه این روح دین. یه دفعه آقایی از مولویای اهل سنت یه کتابی برام فرستاد، تو اون کتاب از فضائل سه خلیفه نقل کرده بودن، بعد رسیده بود به فضیلت خلیفه سوم که نوشته بود پیغمبر در خونهشون نشسته بودند و خلیفه اول و خلیفه دوم هم بودن در کنار پیغمبر، شاید کسی هم بود، پیغمبر پاهاشون رو دراز کرده بودن، این دیشداشه شون رو انقدر کشته بودن بالا که رون پای پیغمبر دیده می شد. بعد خلاصه در خونه رو در زدن، پیغمبر گفتن که کیه در می زنه؟ گفتن که عثمانه در می زنه، خواست وارد بشه. پیغمبر گفتن یه لحظه بگید صبر کنه. خلاصه یه لحظه صبر کرد و پیغمبر پیراهنشون درست کردن و کشیدن پایین و گفتن خب حالا بگید بیاد تو. بعد که عثمان اومد تو، بقیه سوال براشون پیش اومد که یا رسول الله ما نشسته بودیم و وارد شدیم، شما همچی تکریمی نکردید، چی شد وقتی عثمان خواست بیاد شما این تکریم کردید؟ پیغمبر فرمودن من حیا نکنم از کسی که خدا و ملائکه از او حیا میکنن، یعنی عثمان بن عفان. خب حالا این روایت رو ما میشنویم با اون اخلاق و حیا و ادب پیغمبر این سازگاری نداره. یعنی اون حیایی که ما از پیغمبر میشناسیم نمیسازه دیگه، اون روحی که ما شما
سیره هست جلو دامادشون حیا میکنه
میشن. آه جلو داماد، ولی جلو پدر خانم حیا نمیکنه. دو تا پدر خانم اونجا نشستن حیا نمیکنه، جلو دامادشون حیا میکنه. سیره نیست جلو پدر خانم حیا کنه. یا سیره خلافشه. بسیار خوب، حالا یعنی میخوام بگم یه چیزایی گاهی وقتا مطرح میشه که اصلا با روح دین نمیسازه. یعنی اون پیغمبری که انک لعلی خلق عظیم، مثلا جلو جمع بشینن اینقدر پیراهنشون بره بالا، خلاصه هست، همه جا هست، تو روایات ما هم یه چیزایی هست که اصلا نمیتونیم بپذیریم، مثلا از حیاء پیغمبر، از اخلاق پیغمبر، از ادب پیغمبر. بسیار خوب، حالا اینا مثاله، مثال قابل مناقشه. ما گفتیم یه مثال اونطوری زدیم، یه مثال اینطوری هست. بسیار خوب، پس اولین مسئله اینه که ما باید ببینیم آیا روایت مخالف با روح کتاب هست یا نیست. اگر روایت مخالف با روح کتابه، نتیجه اینه که عدم حجیت روایت مطلقاً. اما اگر روایت مخالف با روح کتاب نبود، سوال بعدی اینه که آیا روایت قرینه بر کتاب است یا قرینه بر کتاب نیست؟ قرینه بر کتاب اگر خاص مطلق باشه آن قرینه میدونن، اما اگه خاص منوج باشه قرینه نمیدونن. البته قرینه انحصار به خاص مطلق نداره، مثلا حاکم هم باشه قرینه است. پس اگر روایتی مخالف با روح کتاب نیست، باید ببینیم این روایت قرینه بر کتاب هست یا قرینه بر کتاب نیست. خب اگر قرینه بر کتاب نبود، از خیرش بریم جلو. اگر قرینه بر کتاب نبود خیر، بعد سوال میشه آیا خبر مباین کتاب است یا نسبتشون اون خصوص منوجه؟ قرینه که نیست، یعنی خاص مطلق نبود، حاکم نبود، وارد نبود، آیا مباین کتاب است یا نه؟ اگر مباین با کتاب باشه، عدم حجیت روایت مطلقنه. پس نکنید اون روایتی که مخالف با روح قرآن نیست اما قرینه بر قرآن هم نیست و مباینه با قرآنه، اینجا این روایت معتبر نیست، عدم حجیت روایت مطلقا.
این عدم موافقت مخالفت
مباینه کتاب باشه، یعنی یک موضوعی که کتاب بهش پرداخته میگه واجب است، میگه واجب نیست، نقیزشو میگه، ضدشو میگه. چی میفهمید؟
همون مرحله اول خارجش نمیکنه.
این نبودن
چی رو؟
منوش بود
دیگه. اگه با روح قرآن موافق نمون خارج نمیشه.
این با روح قرآن نیست، این با
نص
قرآنه.
مرحله اول میآوردنش
خبر مباین کلن با روح قرآن مقدمه بر با جسم قرآنه. یعنی اول ما باید ببینیم اینا با روح قرآن سازگاری دارن. وقتی با روح قرآن سازگاری نداره، من دیروز عرض کردم روح قرآن دلالت بر اختیار میکنه، مسئولیت پذیری میکنه. حالا اگر روایاتی اومد که دلالت بر جبر کرد، آقای خویی میگن کلن اخبار تینت دلالت بر جبر میکنه و اصلا اینا با روح قرآن نمیسازه، شما را از یه خاکی آفریدن، هر کار بکنین آدم خوبی نمیشین، باید برید تو جهنم. یه کسی رو از یه خاک آفریدن و هر کار بکنه آدم بدی نمیشه و باید بره به بهشت. تینتشون اینطوری،
یک جور مبانی
کلی. آره آره، یعنی اصلا این با اختیار نمیسازه،
بنیادی یعنی از روح منظوری نه، یعنی ریز مسئله نداریم که با روح قرآن مخالفت کنه.
چرا؟ من دیروز مثال زدم، مثلا ما از مجموعه قرآن اینو استفاده نمی کنیم که خدا یه احکامی رو تشریع کنه که فقیر فقیرتر بشه، غنی غنیتر بشه. کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، مثلا مدل خدا این نیست. بعد شما بیاد یه حکمی تشریع کنید، میگید این آقا امسال زمین خریده، پول نداشته بسازه، بی مسکن هم هست، به زحمت داره اجاره خونه میده، میگید خب چون زمین رو خریده و صرف فعلی نشده، خمس اینو بده. سال آینده صفکاریشو درست کرد و باز پول نداشت تموم کنه، میگید این خمس این صفکاری رو هم باید بده. سال بعد یه تیکه دیگه شو میگید خمس این هم باید بده ارزش تا خونه تموم بشه، عمره اونم تموم بشه. ولی یه آدمی وضعش خوبه، بین سال میره خالصه یه خونه مرفه و خوبی میخره و میره اونجا تو خونه ساکن میشه، میگید ایشون نباید خمس بده. چرا نباید خمس بده؟ صرف فعلی شده دیگه، اون بیچاره باید هر سال خمس بده، این آقا هم صرف فعلی شده نباید خمس بده.
اصلا منظورت که درست،
یعنی من خواستم یه حکم، البته همه اینا قابل مناقشه هستن، این مثالا شما به مثال ما اعتنا نکنید، ولی خواستم مثال بزنم دیگه، یعنی شما در حکم جزئی هم میتونید اینو بفهمید. به هر حال زکات برای این نیست که آدم بدبخت و خدا اذیتش کنه، فشارش بده. بعد یه آدم غنیم مثلا بگید نه ما یه جوری زکات چیدیم که فرار کنه.
منظور خود و روح شریعت پس همیشه توی مفاهیم بنیادی و کلی. حالا
نه، در مفاهیم جزئی هم هست.
نه خودمون روحه که همین غنی غنی تر بشه که عنوان عامیه دیگه.
بله، یعنی به هر حال روح
یه خاص رو
محبت یه روح همین طوره دیگه.
ولی که مباینه است ممکنه با یه خبر مثلا یعنی دلیل خاص.
یعنی شما زکات رو فقط اختصاص میدید به کشاورزا و دامپروری و امثال اینها، بعد نتیجه این میشه که مردم به خاطری که سود بیشتری بکنن و کمتر بهشون تعلق بگیره دیگه از این دو صنعت فاصله میگیرن، میان دلار فروشی میکنن و سکه فروشی میکنن و که دیگه زکات هم بهشون تعلق نمیگیره. ولی روح شریعت این نیست که اقتصاد و صنعت‌های اساسی و مادر رو تعطیل کنه که چون برای اونا زکات بستیم، شما مثلا کشاورزید میگید آقا ما کلی باید سالانه زکات بدیم، حالا دیدیم که خب این که نمیصرف، رفتیم زمین و همه چیز رو فروختیم، از فردا شروع کردیم به دلار فروشی کردن مثلا که دیگه از زکات فرار کنیم. آیا شریعت واقعا میخواسته که صنایع اصلی و بنیادین رو تعطیلش کنه که گفته نه، اونایی که این همه سودای کلون و مفت و راحت در میارن، اینا که خب هیچی نباید بدن، ولی اینایی که به زحمت و رنج دارن در میارن و کارشون انقدر مفیده، اینا باید یه چیزی بدن. حتی این همش مثاله دیگه، مثال که عرض کردم خیلی مناقشات سیاه تیم فهمه؟
مهم هم شد یواش یواش
مثاله مهم نیست سیار
تمام بخیرم بازی رو قرآن
خب ریزه نمی بینید؟
نور رو کم کنید،
نور رو کم کنید، نور رو
سامانه بعد اگه هستی
برای تو سامانه واضح تر بینید
همه بریم تو سامانه ریزه
فقط اسکیم شد نمید
این هم خاموش کنید آیه میشه. بسیار خوب. خب عرض کردیم که آیا خبر مباینه با کتاب است؟ اگه خبر مباینه با کتاب باشه عدم حجیت روایت مطلقا، اما اگه خبر مباینه با کتاب نباشه در این صورت نسبت خبر با کتاب عموم من وجه است، معلومه دیگه. قرینه نبود یعنی خصوص مطلق نبود، تباین هم که نداشت خب میشه عموم من وجه. یه ذره میاد پایین ببینیم بعد از عموم وجه چیه. خب حالا عموم وجه اجازه بدید، عموم وجه رو بذارید بریم بالا چون این عموم وجهش طولانیه. چیه؟ صفره که دیگه بله و خیره.
نه از اونی که ممکن نیست تو استظهار از آیه اون رو باید به نسبت دیگه بگیر از این برسیم،
یعنی به چه نسبتی؟
نمیدونم حالا مثلا تو کار که بخوام اجرا بکنم
میگن که یا تساوی یا تباین یا اون خصوص مطلق یا اون خصوص وجه، اون نسبت دیگه چی میتونه باشه؟
مثلا از نمیدونم مثلا تو استظهار ممکن نیست این نسبت تا تغییر بکنه؟
سعادت حکومت قرینه است دیگه، هر کاری اون قرینه حکومت
رو مثلا شاخص اون وحدت موضوع حکم درسته؟
آره.
خب امکان نداره تو استظهار یه مقدار اینا جابجا بشه؟
نمیفهمم جا به جا بشه، یعنی غیر از این نسبه اربعی یه نسبت پنجمی پیدا کنیم؟ منظورتون اینه؟
نه نسبت پنجم نه، من این نسبت ها به شکل
و استظهار اربعی مطابق
بشه.
استظهار که میکنید یا تساوی یا تباین یا اون خصوص من وجه یا اون خصوص مطلق دیگه نسبت نسبه اربعه است. یه بار دیگه دقت کنید، روایت مخالف روح کتاب نبود. گفتیم آیا روایت قرینه بر کتاب هست یا نیست؟ گفتیم که اگه قرینه نباشه خبر مباین باشه کلا میذاریم کنار، اون خصوص منوج باشه بعد بحثشو میکنیم. اما اونجایی که قرینه بر کتابه، آیا روایت قرینه بر کتاب است؟ بله روایت قرینه بر کتاب است. آیا خبر اخص مطلق دیگری وجود دارد که به همراه این خبر مستوعب عموم قرآنی باشد؟ ما یک عام قرآنی داریم، 50% یک گروه روایات تخصیص میزنه، 50% دیگرش هم یک گروه دیگه از روایات تخصیص میزنه. بعد چی میشه؟ این تخصیص قرآن به خبر واحد میشه، اما دو گروه خبر واحدن که مستوعب عام قرآنی میشن، یعنی دیگه برای عام قرآنی هیچ موردی نمیمونه. این خودش یکی از موارد تخصیص قرآن به خبر واحده که البته در بحث تخصیص عموم آقایون این مورد رو بحث نکردن، ولی در تعارض ادله بحث کردن. این که ما گفتیم خبر واحد میتونه عام قرآنی رو تخصیص بزنه، نه اونجایی که تخصیص مستوعب عام قرآنی بشه، اونجا در حقیقت برای عام قرآنی دیگه هیچ موردی نمیمونه. پس یک گروه خبر اخص مطلقه، ولی این دو گروه با هم دیگه مستوعب عام قرآنی شده.
بعد به خاطر اون محضور از جمعی اخبار باید رفعیت کنیم؟
حالا الان میگیم. اینجا آیا غیر اخص مطلق، آیا خبر اخص مطلق دیگری وجود دارد که به همراه این خبر مستوعب عموم قرآنی باشد؟ اگه نبود حجیت روایت مطلقاً، حجیت روایت مطلقاً، چون فرض اینه که این قرینه است، خاص مطلق رو ما قرینه گرفتیم، قرینه بر ذوالقرینه مقدمه، یا گفتیم تخصیص قرآن به خبر واحد امکان داره، حجیت روایت مطلقه. چی میفهمه؟ حجیت روایت مطلقاً اطلاق این مسئله در حقیقت ناظر به همین بحث الانمونه، چه شاهدی از کتاب داشته باشه چه نداشته باشه، که آقایون نپذیرفتن که حتما باید شاهد داشته باشه. در هر صورت روایت مطلقا حجت. حالا عرض میکنم، اجازه بدید این شماره ها فعلا ذهنتون رو درگیر نکنه. آیا خبر اخص مطلق دیگری وجود دارد که به همراه این خبر مستوعب عموم قرآنی باشد؟ بله. خیر رو که گفتیم، خیر یعنی یک خبر داریم، یک گروه داریم که اخص مطلقه. خب گفتیم روایات تخصیص میزنه آیات رو. اما اگر یک گروه روایت دیگه باشه که اونا اخص مطلقن، اما این دو گروه وقتی که قرآن رو تخصیص میزنه دیگه هیچی باقی نمیمونه، در اینجا میگن عدم حجیت روایت مطلقه. چرا؟ چون موجب گذاشتن قرآن میشه، یعنی قرآن رو باید بذارید کنار، یه تیکش رو او بی اعتبار کرد، یه تیکش دیگهش هم یک گروه دیگه، بعد میشه بی اعتبار.
و یکیشو بخوام بگیم ترجیح برای مراجعه؟
بله دیگه، عملا هیچ کدومش هم ترجیح نداره،
جا نداره اینجا بگیم که
بس کنه
ترجیح چیزی عددش،
نه تعارض نمیکنه. نکنید این، نکنید اینی که ایشون چیده بر اساس اونیست که آیه صد در بحوث بحث کرده، بعد حالا الگوریتم خود ایشون رو نگاه کنیم، ایشون به تفصیل بیشتری بحث کرده. یعنی ایشون معتقده که خب بحث آیه صد ناقصه در اینجا، یعنی هنوز این بحث باید ادامه پیدا کنه، ولی اونی که چیده، البته من بعضی از حرف ایشون در الگوریتمش قبول ندارم، ولی حالا خواستید اون فلوچارت ایشون هم نگاه میکنه. پس اگر ما یه عام قرآنی داشتیم، دو گروه روایات که هر کدوم به تنهایی اخص مستقع با این عام قرآنی هن، اومدن عام قرآنی رو به گونه ای تخصیص دادن که هیچی دیگه برای عام قرآنی نمون، هر دو گروه روایات میشن بی اعتبار، اینا میشن مخالف قرآن و اینها سبب میشن که عملا قرآن از کار بیفته. از این جهت اون دو گروه روایت میشن دو گروه روایت بی اعتبار. اما اینجا ایشون این نکته رو نیورده، منم چون تسلطی بر فرمایش های صد در تعداد ترجیح ندارم نمیتونم چیزی بگم که آیا قرآن در اینجا اعتبار داره یا نداره، اون یه بحث دیگه است، چون این دو گروه روایت شدن بی اعتبار به خاطر که مخالف با قرآنن. اما قرآنی که به دو گروه روایت معتبر تخصیص خورده به عموم او قابل اخذ یا قابل اخذ نیست، اینجا بحث نشده. سکوتش نشون میده که قرآن حجته، یعنی شما به حکم قرآن میتونید اخذ کنید.
روایتو گذاشتیم کنار، جا داره مگه شک کنیم؟
روایتو که گذاشتیم کنار یعنی گفتیم بی اعتباره، یعنی حجت ما فی ما بینم خودمون نداریم. ولی ما همیشه عرض کردیم در بعضی از موارد در اینی که یک شیء حجت نیست و بی اعتباره، اما میتونه اثری به معنای بی حجت، بی اعتبار کردن طرف مقابل رو داشته باشه، مثل دو خبر متعارض که وقتی گفتیم ساقط شد، خودش ساقط شد ولی او رو هم اسقاط کرد. این از کلامای صد بر نیامده. من معتقدم که آقایون نظرشون اینه که به عموم قرآنی میشه اخذ کرد، ولی این بزرگواری که فلوچارت رو کشیده میگه این ادعایی که شما میکنید اثبات نمیشه از کلمات آقایون، چون مصرح کلماتشون نیست. ما با هم سر این بحث کردیم، ایشون گفت که از کلمات آقایونی استفاده نمیشه، تصریح به این نکردن. من به همون ارتکاز میگم واگذار کردن،
به وضوحش بوده دیگه، شاید
به وضوح و روشن بودنش واگذار کردن. ولی به ذهن من میاد که آقایون معتقدن اینجا قرآن اعتبار داره، یعنی شما میتونید به عموم قرآن اخذ کنید ولی روایات بی اعتبار.
مثلا مجبوری بریم به کذب یکی از دو تا خبر، حداقل کذب یکی از دو تا دیگه مجموعتا با هم دیگه مستوجب
مصائب قرآن میشه،
مصائب قرآن میشه دیگه کلا از بنده. پس علم اجمالی به وجود میاد در کذب یکی از دو تا گیری، یا علم تفصیلی؟ علم تفصیلی که وجود نمیاد که کاذبن
هر دو، که یقیناً یعنی هر دو که نمیشه کاذب باشه، یعنی دلیلی بر کذب به هر دو نداره.
هر دو کاذب بس به عام نمیشه عمل کرد دیگه.
ولی چی میفهمه؟
عام به قرآن نمیشه عمل کرد دیگه. یعنی یکی از دو تا علم اجمالی، یکی از تا صادر شدن، یکی صادر نشدن. صدورش که علم اجمالی داریم دیگه.
خب ولی حجت نیستن، اگرم صادر شده باشن حجت نیست. نه یقینم نداریم، ممکنه هر دوشون صادر نشده باشن. ما علم اجمالی به صدور که نداریم، ممکنه هر دوشون صادر نشدن چون هر دو ظن معتبرن. یقین به صدور نداریم. اگه یقین به صدور داشتیم فرمایش شما خوب بود. حالا به هر حال من خواستم بگم این پرسش اینجا موجوده. من به نظرم میاد ذهنیت فقها اعتبار و حجیت قرآنه و بی اعتباری خبر. چرا اصلا این ارتکازن اینه؟ مثل اینکه چرا خبر مباینه با قرآن رو گذاشتید کنار؟ اگه خبر مباینه با قرآن رو گذاشتید کنار، بعد اونجا بحث میکنید که آیا قرآن معتبر است یا معتبر نیست. اینم یه چیزی مثل خبر مباینه. ولی میگن که خب این هر کدوم از این طوائف روایت به تنهایی قرینه بر مراد قرآن بود، یعنی ما لولا روایت دیگه این قرینه بود که مقصود خداوند متعال افراد خاصی هن، اونم قرینه بر این مسئله بود. یعنی اینجا هر کدوم قرینه بودی، رابطهش رابطه تعارض نبود، رابطه قرینه و ذوالقرینه بود. ولی خب چون این دوتا سبب شدن که قرآن رو گذاشتیم کنار، ما میتونیم بگیم اخبار مخالفه با قرآن شامل اینا میشه، خودش یه نحوه مخالفت با قرآن. حالا به هر حال این سوال در ذهنتون باشه، سوال مهمیه. یعنی ما وقتی که الان بحث میکنیم تخصیص قرآن به خبر واحد، خب حالا گاهی وقتا میشه که نه تخصیص رو میپذیریم نه عام رو میپذیریم، باید به اصل عملی مراجعه کنیم بگیم هیچ دلیل لفظی وجود نداره. خب اینجا رو تموم کردیم، بریم اونجایی که رابطه روایت و آیه عموم خصوص منوج هست. پس روایت ما مخالف با روح قرآن نیست، روایت ما قرینه بر کتاب نیست، روایت ما مباینه با کتاب نیست، بلکه روایت ما نسبتش اون خصوص منوجهه. در اینجا آن فهمن آیا مخصص معتبری محل افتراق آیه را تخصیص زده است؟ یه محل اجتماع دارن، یه محل افتراق آیه است، یه محل افتراق روایت. آیا مخصص معتبری محل افتراق آیه را تخصیص زده است؟ بله. آیا مخصص معتبری محل افتراق روایت را تخصیص زده است؟ فرض اینه که در محل اجتماع که تعارض دارن، با هم تنافی دارن، محل افتراق آیه هم که یه روایتی تخصیص داده گفته این محل افتراق هم مراد نیست، درسته؟ حالا اون محل افتراق روایت اونم تخصیص خورده یا تخصیص نخورده؟ اگر محل افتراق روایت تخصیص خورده باشد، عدم حجیت روایت مطلقاً. چرا مطلقاً؟ چون محل اجتماع روایت ما دو قسم شد، یک محل اجتماع بود یک محل افتراق. محل اجتماعش که با آیه در تعارض بود، محل افتراقش هم که به یه دلیل معتبری مقصود و مراد نبود، پس این روایت هیچی برای اخذ نداره. محل افتراقش که یه دلیل معتبری خاص مطلقی بود برای این مقدم شد، پس محل افتراقش که بی اعتباره. محل اجتماعش هم که در تعارض با قرآن بود چون اون خصوص منوج هم دیگه، درسته؟ پس این روایت هیچی برای اخذ نداره، این میشه عدم حجیت روایت. اما اگر محل افتراق روایت رو چیزی تخصیص نزده بود، اینجا یک لحظه قبل از این که ادامه بدم، اینجا که ما گفتیم محل افتراق روایت بی اعتبار بود، محل اجتماعش هم در تعارض با قرآن بود، فرض این بود که قرآن هم محل افتراقش به یک قرینه معتبر نبود، ولی در این قسمتی که تعارض کردن که محل اجتماع بود، قرآن یه چیز میگفت روایت یه چیز دیگه میگفت، خب قرآن میتونه مقدمه بر روایت بشه. پس ما میتونیم به عموم قرآن در محل اجتماع چیکار کنیم؟ اخذ کنیم. نگید خب قرآن هم که مثل روایت بود، او هم محل افتراقش، ولی فرض اینه که محل اجتماعی که قرآن یه چیز میگه روایت یه چیز دیگه میگه، خب میشه به قرآن اخذ کرد. دوباره نگاه کنید همین قسمت رو، آیا مخصص معتبری محل افتراق روایت را تخصیص زده است؟ خیر. خب وقتی گفتیم خیر یعنی چی؟ یعنی محل اجتماع با قرآن در تعارضه، اما محل افتراقش چی؟ محل افتراقش نه بلا معارضه، و قرآن هم محل افتراقش یه مخصص معتبری گفته که نه اون مراد نیست. خب حالا که گفتید خیر، آیا مخصص معتبری محل اجتماع روایت را تخصیص داده است؟ آیا مخصص معتبری محل اجتماع روایت را تخصیص داده است؟ یعنی چی؟ یعنی ما یک روایتی داریم که با قرآن اون خصه منوجهه، و یک روایتی داریم که نسبت به این روایت خاص مطلقه، که اون خاص مطلق فقط ناظر به محل اجتماعه. درسته؟ فقط ناظر به چیه؟ ناظر به محل اجتماعه. خب اگر یه روایت معتبری اومد گفت این محل اجتماع درست نیست، که در محل اجتماع موافق با چی بود؟ موافق با آیه بود. اگر موافقه با آیه بود، اینجا باید چیکار کنیم؟ اینجا دو تا نظر وجود داره: عدم حجیت روایت مطلقاً، روایت مطلقاً میشه بی اعتبار. دو، عدم حجیت روایت در بخشی از مدلول آن که مخالف کتاب است، و حجیت روایت در بخش دیگری که مخالف کتاب نیست. اجازه بدید من عرضم رو تکمیل کنم. در اینجا محل اجتماع روایت و آیه، یه گروه روایات معتبر که خاص مطلق نسبت به این روایاتن، میگه این روایت در محل اجتماع معتبر نیست. محل افتراق روایت هم بلا معارضه، محل افتراق آیه هم دلیل معتبری اومده گفته مراد نیست. خب اینجا ما میتونیم بگیم که این روایت در ارتباط با محل اجتماع مخالف با قرآنه، اما در ارتباط با محل افتراق که مخالف با قرآن نیست. یه بحثیست که کلن وقتی میگن روایت مخالف با قرآنو بذارید کنار، اگر روایت در بخشی از کلام خودش مخالف با قرآن بود، کلشو باید بذاریم کنار یا هم قسمت مخالفتشو باید بذاریم کنار؟ پس وقتی میگن روایت ما خالف کتاب الله یا ما خالف القرآن فدعو، یه روایتی در بخشی از مدلول خودش مخالفه با قرآنه، اما در بخش دیگه از مدلول خودش مخالفه با قرآن نیست، کل روایت رو باید بذاریم کنار یا همون مضمونی که مخالفه؟
خویی که میگه مدلول تزمانی تابع مدلول متقابلیه.
اگر گفتیم که نه، مخالفت وقتی که صدق کرد کل روایت میشه بی اعتبار، کل روایت میشه بی اعتبار، ما باید کل روایت رو بذاریم کنار. خصوصا اگر گفتیم مخالفت با قرآن به معنای عدم صدور روایته، نه عدم حجیت روایت. یعنی اگر یه روایتی بخشش هم مخالف با قرآن بود، ما اصلا نگفتیم اینو. وقتی نگفتیم عدم صدوره، یعنی کلش میشه بی اعتبار. ولی در عدم حجیت اگر باشه، باید ببینیم مدلول تزمانی تابع مدلول مطابقی هست یا تابع مدلول مطابقی نیست. اونی که میگه تابع هست میگه کلن بی اعتبار، اون که میگه تابع نیست میگه اون بخشش بی اعتباره، بخش دیگه اعتبار داره. این الان دیگه به دو تا مبنا برگشت. یک مبنا میگه عدم حجیت روایت مطلقاً، یک مبنا میگه که نه، یه بخشش رو بذار کنار، یه بخش دیگه شو اخذ.
آیه صدر
گویا از کلامشون هر دوش استفاده میشه، هر دو رو احتمال دادن. خب گفتیم آیا مخصص معتبری محل اجتماع روایت را تخصیص زده است؟ اگر جواب خیر بود بله رو گفتیم، بله رو گفتیم، اگر گفتیم خیر، خب فرض بر چیه؟ فرض بر اینه که به هر حال این در محل اجتماع مخالف با قرآنه، در محل اجتماع، ولو در محل افتراش هم هیچ دلیلی نیامده تخصیص بزنه، خب عدم حجت روایت مسلم. خب اگر گفتیم که نه، مدلول تزمانی تابع مدلول مطابقی نیست، میشه عدم حجیت روایت در بخشی از مدلول آن که مخالف کتاب است و حجیت روایت در بخش دیگری که مخالف کتاب نیست.
بود و نبودش یکیه
دیگه، چرا چیم فهمم؟
وقتی بود و نبودش یکیه، مخصص مدار محل اجتماع روایت را تقسیم.
این دیگه به من اعتراض نیست. اشکال آقایون بسیار خوب، ولی توجه به این نکته لازمه، یعنی میشد که این مسئله، یعنی این باکس اخیر نباشه، ولی توجه به این که مخصصی محل اجتماع رو تخصیص داده یا نه، توجه دادن که یه همچه سوری هم خب ممکنه که شما بگید که در این مورد چی میشه، سوال بپرسید بگم خب جوابشین. خب بعد چی میشه؟ نمیشه دیگه، چون محل اجتماع نداره دیگه، خاص مطلقی که تصادم در موضوع نداره دیگه، چون محل افتراقش میمونه. فقط محل افتراق یعنی یه موضوعی میگه که قرآن بهش نپرداخته. خب تخصیص بزنه فقط میمونه محل افتراق دیگه، محل افتراق دیگه نسبتی به آیه نداره.
بالا عدم حجیت بگه بعد پایین مثلا خیرش باید بگیم تیکی دیگه بشه،
نه خیلی
هر کس این نظر رو عدم حجیت داشته باشه، اینجا هم باید به عدم حجیت بشه، تو اینجا ممکن نیست
سرابطه فهم این دوتا جهتش بکنم فهم کنه دیگه، اون خاطر اون خاص مطلق
بحث نداری جلده هفت ندارد
اون حالت بلش به خاطر اون خاص مطلق بخشش از آجا دفتاد، این خیرش به خاطر که اون خاص مطلقش بودن دیگه.
به هر حال همه اینا به خاطر مخالفت با قرآن، مخالفت من وجه با قرآن،
نه دیگه
محل اجتماع،
مخصص معتبر محل اجتماع رو باید تخصیص زده است.
خب
از چه باب میگم دو مبنا شد؟ از بابی که حالا که این مخصص تخصیص زد و باید که مخالف با قرآن بود، بخشش از بابی که به مخصص اما دیره باید تخصیص زد
دست شما من،
یعنی بخشی از بابی که نباید بود مخالفت با قرآن کرد، از بابی که یه باید دیگه دلیل معتبر دیگه اما بخشش رو تخصیص زد اون مخاطب شد، از اون باب چیز شد.
خب چرا محل افتراش رو اخذ نکنیم؟
واسه این اگه ما از باب اون مخاص بخشش رو بیاد تخصیص بزنه، ما بقیش که اصلا چرا این دوتا مبنا رو مطرح کنیم توش؟ مخصص متصل یا مخصص منفصل که کلن از حجیت نمیندازه عام رو بعد از تخصیص، یعنی عام روایی این رو.
ایشون آدرس داده که از این صفحه 73 آیه 100 ما اینو استفاده کردیم، اون مطلب رو از صفحه 53 استفاده کردن.
جهتش مصابته او خاطر خاص روایی که عام روایی تخصیص داده، او خاطر تخصیص قرآن.
خب افتراق شو چرا اخص نکنیم؟ اگر به خاطر خاص روایی باشه پس باید حتما افتراق شخص باشه.
من چرا اینجوری گفته دو تا مبنا؟
نه اون به جهت مخالفه با قرآنه.
نه گفته بله، یعنی مخصص دیگه اومده محل اجتماع تخصیص داده.
تخصیص داده یعنی ما علاوه بر مخالفه با قرآن یقین داریم که محل اجتماع روایت مراد نیست.
خب دیگه یعنی پس اصلا محل اجتماع با آیه قرآن که تعارض میکرد قطعا مراد روایت نیست. اصلا از پس اصلا این روایت دیگه بعد از اینکه خاص مخصص اون تخصیص زده اصلا دیگه تعارضی نداره با عام قرآنی. چرا باید ما همین بحث کنیم؟
در فرضی است که اول اون تخصیص رو بپذیریم بعد عام قرآن
بپذیریم.
به عبارت دیگه اون محل اجتماع که مخالف با قرآنه قطعا بی اعتباره.
خب نه قطعا تخصیص مقدم بر تعارض دیگه.
نه مقدم
تعارض منبج
نه به هر حال اون بخشی از روایت که مخالف با قرآنه قطعا بی اعتباره. دلیل بر بی اعتباری علاوه بر روایات مخالف با قرآن روایاتی است که اونو تخصیص میزنه.
خب اصلا اول باید ببینیم بی اعتباری، اول باید تعارض بکنن. این تعارض مستقر اصلا نشد که بعد بگیم آقا بی اعتبار یا اعتبار. تو هم تعارض بدوی اومد تخصیص مخصص اومد تخصیص یزد مرجعیتش معلوم کرد. اصلا دیگه تعارض بدوی از بین رفته که تعارض مستقر نشد که با قرآن تعارض مستقر درست کنه.
این در فرض انقلاب نسبته، در فرض عدم انقلاب نسبت که نیست. شما بر مبنای انقلاب نسبت میگید که وقتی اومد او تخصیص داد پس دیگه این باید تعارض. اگر تعارض اگر انقلاب نسبت نباشه اینا در عرض واحدن.
اینا رو بس من گفته دیگه حتما حداقل بعد دو مبنای
اینا در عرض واحدن دیگه، در طول هم که نیستن. پس نکنید اینی که ما در محل اجتماع یقینا این بی اعتباره، هم مخالف با قرآنه هم مخالف با روایاتی است که در برابرش. اون قسمتش مفصله. خب
حالا ما این نگاش کنم ببینیم های
صدره برگردیم در اون جایی که روایت با آیه نسبتش اون خصوصه من وجهه، نسبت روایت با آیه اون خصوصه من وجهه. پیدا کردید خطو؟ اونجا سوال کردیم آیا مخصص معتبری محل افتراق آیه را تخصیص داده است؟ بله رو که رفتیم. حالا خیر، شما میگید نه محل افتراق آیه تخصیص نخورده. آیا مخصص معتبری محل افتراق روایت را خارج کرده است؟ بله، عدم حجیت روایت مطلقا.
تخصیص
نگفته
روایت خارج
کرده؟ دیگه باز داریم گیر
میدونه.
منظور همونه دیگه،
چون همه رو گفته تخصیص، یکی رو گفته خارج.
خب آیا مخصص معتبری محل افتراق روایت رو خارج کرده؟ اگر محل افتراق رو خارج کرده میشه عدم حجیت روایت مطلقا، چون محل اجتماعش که با قرآن در تعارض بوده، محل افتراقش هم که خب روایتی اومده خارجش کرده، میشه عدم حجیت روایت مطلقا. اگر نه اون محل افتراق رو خارج نکرده، عدم حجیت روایت در بخشی از مدلول آن که مخالف کتاب است و حجیت روایت در بخش دیگری که مخالف کتاب نیست. اینو اجازه بدید، اجازه بدید دقت کنید. اینجا دیگه اون دوتا مبنا رو نگفت. چرا نگفت؟ چون اونجا که محل افتراق آیه تخصیص خورده بود، اگه محل اجتماعش هم انجام نمی دادیم که هیچ موردی برای آیه نبود، مستلزم طرح قرآن بود. به خاطر اونجا حتما باید ما به محل اجتماع آیه اخص می کردیم. درسته؟ ولی اینجا این مشکل دیگه پیش نمیاد. چرا؟ چون محل افتراق آیه تخصیص نخورده، لعل فی الواقع محل اجتماع آیه مد نظر نیست و ما میتونیم به محل افتراق آیه تمسک کنیم. پس عدم حجیت روایت مطلقا نداریم، چون این احتمال وجود داره که به هر حال اون عام خاص منوش تونسته باشه قرآن رو تخصیص داده باشه فی الواقع.
اصلا کار با اون نداشت که معلول تزمونی تابع اصلا نیست. دو ممنوع اصلا توی اینجا اصلا مد نظر قرار
نداره.
بله اینجا قطعا اگه معلول تزمونی تابع معلول مطابق باشه که دو ممنوع رو باید بیاریم اینجا.
نه، بحث در اینه که مخالفت ظاهری ممکنه مخالفت واقعی باشه، ممکنه نباشه. یعنی در دو دلیلی که با هم عام و خاص من وجهن میتونه در واقع این تخصیص بزنه اون یکی دیگه رو، ولی در ظاهر ما چون ترجیح نداریم میگیم تعارضه.
بالاخره حجیت ظاهریش مطلقا از بین
نه این ولی متفاوته. به عرضم دقت کنید، دو تا دلیلی که نسبتشون عام و خاص من وجهن، ممکنه یکی از این دلیل دلیل دیگه رو تخصیص بزنه فی الواقع. یعنی مراد اون گوینده این بوده که محل اجتماع دلیل شماره یک مقدم باشه، پس این مخالفت واقعی نداره، ولی در ظاهر چون نمیدونیم این او رو تخصیص میزنه یا اون اینو تخصیص میزنه، از این جهت میگیم تعارض و تساقط. به خاطر این در آمین من وج این گونه است. شما الان همین نمو داره. بسیار
خوب
دیگه اونو بگیم یا نه؟
فرشارت شما هم پس فردادی گستم.
اللهم صل علی محمد.